بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب خدمت حاضران در انجمن، هیئت رئیسه محترم دانشگاه بوچان و اساتید بزرگوار و همکاران گرامی، خوشنودم از این که در این شرایط و احوال پایان سال و آغاز سال نو و در آستانه ماه بسیار مغتنم شعبان المعظم، افتخار حضور رو برای دقایق ساعتی خدمت عزیزان و سروران بزرگوار دارم. اقتضاء شرایط و احوال این است که از موضوعی سخن بگویم که تناسب مستقیم با مقتضای حال و مقام و شرایط زمان دارد. عزیزان استعذار دارند که مفهوم زمان و وقت از پیچیده ترین مفاهیمی است که در میان جامعه انسانی مورد تأمل قرار می گیرد. در حقیقت فلاسفه هنگامی که تعریفی از وجود ارائه می کنند، به تعبیر حاجی سبزواری، که وقتی می خواد وجود و هستی را بازگو کند و تعریف کند، مفهومه من ابده الاشیاء و کنهه فی غایت الخفاء. حاجی مدعی است که وجود مفهومی دارد که از بدیهی ترین مسائل است. وجود من، وجود دیگران، وجود اشیاء مختلف غیره، ما نسبت وجود رو به شکل گزاره های مستمری به کار میبریم. اما حاجی میگوید که ولی کنه وجود از مخفی ترین مسائل و موارد است که هزاران سال است بشر در پی یافتن حقیقت وجود و هستی است. مقوله زمان از این جنس است، یعنی مقوله است که برای ما بدیهی است و ما تنیده با زمانیم، اما در این حال حقیقت زمان و سیر زمان هم از مفاهیم بسیار مبهم و پرمحتوایی است که اعماق و ژرفای خاصی برای اون قابل کاویدن و تصور است. در کلام الهی هنگامی که می نگریم، جایگاه زمان و اجزاء زمان جایگاه شگفت‌آوری است. یعنی در میان قسمهای 40 گانه ای که خدای سبحان در قرآن مطرح می کند، بسیار پررنگ و زیبا ابعاد و اجزاء زمان رو می‌بینیم. و لیل و یقش، سوگند به شب هنگامی که پرده پوشی می‌کنه، و نهار اذا تجلا، سوگند به روز هنگامی که آشکارسازی می‌کنه. خب می‌بینیم که شب و روز، شامگاهان و بامدادان مورد سوگند الهی قرار می‌گیرد. سپیده دم مورد سوگند واقع میشه، ول فجر و لیال عشر، صبح رو، سپیده دم رو بعد از سپیده دم مشاهده میکنیم. صبحگاهان رو خداوند سبحان مورد سوگند قرار میدهد و صبح هزا تنفسه، سوگند به صبح هنگامی که نفس میکشد، و چاشت رو به دنبال اون میبینیم مورد سوگند الهی قرار میگیرد، و زها میبینیم که زها میاد که به معنای چاشت است، و به دنبال اون وقت پسین میآید و لعصر ان الانسان لفی خسر، سوگند به عصر رو مشاهده میکنیم. بسیار شگفتانه اجزاء زمان رو مورد سوگند الهی میبینیم که کاملا به شکل خاصی در قرآن جلوه‌گری میکنه. اما در حقیقت نکته بسیار مهمی که در باب زمان وجود دارد که خدای سبحان بها به زمان می‌دهد در رابطه ما انسان‌ها، نسبتی است که بین هستی و وجود ما و زمان دیده می‌شود، که می‌توان گفت تناسب بین زمان و هستی انسان مقوله است در قرآن به نام عمر. عمر در حقیقت خروجی تناسب بین زمان و هستی آدمیان است. به همین خاطر باز می‌بینیم به این حقیقت عمر هم در قرآن خداوند سبحان سوگند یاد می‌کند. البته عمر پیامبر مکرم اسلام هنگامی که کلمه عمر مورد سوگند واقع میشه در ادب عرب با امر تلفظ میشود. لعمر که انهم لفی سکرتهم یعمهون، به عمر تو پیامبر سوگند که آنان در مستی آشکاری به سر میبرند و در نابینایی خاصی طی میکنند. پس این عمر یه مقوله بسیار بسیار جدی در قرآن مطرح میشه که جاری شدن هستی انسان در بستر زمان است و گاه حضرت پروردگار به جماعتی سخن میگوید و آنان را متذکر میکند به این نکته، اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر. نعمت عمر رو خداوند سبحان و زمان رو مطرح میکند و وقت رو مطرح میکند. این گوهر کیمیا و به بیانی سرمایه منحصر آدمی در آفرینش الهی. عمر زمان درنگ انسانها در فضای زندگی دنیا در حقیقت همان گوهر نایابی است که در صدف وجودی انسان قرار دارد و گرانبهاترین سرمایه هستی برای انسانها محسوب می‌شود. من مایلم اینجا یه شواهدی رو خدمت دوستان عزیز عرض کنم در اهمیت این ماجرا، یعنی اینکه این پیوند بین زمان، وقت و وجود انسان رو دقت بفرمایید. جمله تکان دهنده است از امام صادق که سرآغاز این پیوند رو بسیار زیبا نشان میدهد که لیس شیءٌ اعز من قلبک و وقتک. امام در سخن نغزی میفرمایند که چیزی گرانبهاتر برای تو وجود ندارد فرزند آدم جز جانت و وقتت. امام گره میزنند جان آدمی و هستی آدمی را به وقت، به زمان، به پدیده زمان. ظریف‌تر و باریک‌تر من دو شاهد رو از سخن امیرالمؤمنین مطرح میکنم که فوق‌العاده دلنشین و آموزگار ماست. امام میفهمد که ان اوقات که اجزاء و عمرک، بدان وقت تو، ساعت و زمان و درنگ تو همان اجزا و عمر توست. فلا تنفذ لک وقتن الا فی ما ینجیک، و مگذار که از کف برود وقتی از تو و زمانی بر تو نگذرد الا آن که هزینه شود برای آن که نجاتی و فلاحی برای تو باشد. باز این جمله کوتاه امام چقدر دقیق و زیباست که ان عمرک وقت تو کلذی انت فیه. امام میفرمایند که عمر تو در حقیقت همان زمانی است که تو در آن طی طریق میکنی و میگذرانی. از اون سو هم میدانیم که این زمان یا همان عمر مقوله است که قابل ذخیره کردن نیست، قابل بازیافت نیست، قابل تولید نیست، و به تعبیر جناب ناصر خسرو، دیر بماندم در این سرای کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن، خسته از آنم که 60 سال فزون است، تا به شبان روزها همی بشبم من، ای به شبان رفته زن مبر که به یاسود، چون تو به یاسودی این زمانه زرفتن. هیچ نقشی انسان در اجزاء زمان نداره و مقوله ایست که قابل هیچ استحصال و ذخیره کردن و دپو کردن و بازیافت و استحال و بازآفرینی برای انسان نیست، با تمام عرض و طولی که دارد و دیده می شود. خب اینجا به قرآن که مراجعه می کنیم عزیزان بزرگواران، 5 نکته دیده می شه که اینها تهدید جدی زمان برای انسان و همان عمر آدمی محسوب میشه در کلام الهی. 5 نکته‌ای که عبارتند از لعب، لغو، لهو، عبث، بطلان. این 5 عنوان به عنوان عناوین اساسی مطرح میشه که اینها تهدیدات جدی برای زمان و عمر انسان خواهد. خب من بنا ندارم که الان وارد این مقولات بشم، اما در همین حد عرض میکنم خدمت عزیزان که فرمود که ما نیافریدیم آسمان و زمین را و ما بینهما باطلا، ذالک ظن الذین کفروا. در آفرینش الهی حقیقت و حقانیت محور اصلی را تشکیل میدهد. امر حق امر ثابت با استوار پابرجایی است. نقطه مقابل حق باطل است. باطل یعنی مقوله این که پایداری ندارد و دوامی در اون دیده نمی شود. آفرینش بر پایه اصولی آفریده شده است. آنچه عمر انسان رو تهدید می کند اینه که انسان در زندگی و در عمر زمان خودش رو گره نزند به یه پایه های استوار محکمی و یه بیقراری و بیثباتی در عمر وجود داشته باشد، یه حقیقت و حقانیتی در طی عمر و زمان برای انسان دیده نشه و متصور نباشد. دوم، کلمه به اصطلاح لعب رو میبینیم. واژه لعب به معنای بازیگری است. در لغت عرب به بازی های کودکانه لعب میگن. هنگامی که انسان اموری رو پیگیری میکند و رفتارهایی انجام میده و کارهایی رو که اینها یه هدف مترقی بالایی ندارد، مانند بازی های کودکانه است که نتیجه و خروجی برای اون متصور نیست، نام این لعب است. و بارها خداوند در قرآن مطرح میکند که ما این وجود و هستی و شما آدمیان رو نیافریدیم که لاعبین باشیم، برای لعب نیافریدیم که میبینم و هاشا میکنم بازی رو تماشا میکنم، نیست. سومین واژه لغو است. لغو به اموری گفته میشه که در ابتدا و انتها اهدافی دارد، اما اهدافی که هیچ فائده‌ای در آن وجود نداره. یعنی ما لا طائل تحته، این رو لغو میگن در کلام عرب به اصطلاح لغویون. هیچ فائده و منفعتی نیست، اما یه هدفی است که وقت انسان رو میگیرد و صرف میکند. متاسفانه واژه بعدی لغو، چهارمین واژه لحو. لحو الهاه ای شغله به تعبیر لغویون عرب. لحو به اموری گفته میشه که اینها ممکنه ارزشمندند، اما بازدارندگی جدی دارد. اگر انسان به مقدار و به میزان لازم توجه بیشتری به این مسائل داشته باشد میماند. مانند اون که خداوند تجارت و بیع رو رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، داد و ستد رو به عنوان اموری میداند که ملهی میشه برای انسانها. یا الهاکم التکاثر، ممکنه زراندوزی و ثروت موجب لهو انسان میشه. لهو پس چیزی است که انسان رو از اهداف فراتر و بالاتر باز میدارد، به این لهو گفته میشه. و آخرین عنوانی که عرض میکنم عبف. عبس به اموری گفته می شود که افحسب تو من نما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. به کارهایی گفته می شه که آغاز خوبی ممکنه برای اون متصور باشه، هدفمند این کار، هدف گذاری شده براش، اما میانه های راه می ماند، دیگه پایانی برای این کار در نظر گرفته نشده است، ابتر و ناتمام است. در حقیقت قرآن این پنج عنوان رو به عنوان تهدید جدی زمان و وقت و عمر انسان مطرح میکنند. و اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون، آیه شریفه سوره مبارکه حدید به بخش هایی از اون اشاره میکند و آیات دیگر قرآن این تهدید رو متذکر میشه که این سرمایه اصلی انسان و توشه عمده ای که گرانبهاترین سرمایه آدمی است چگونه ممکنه از کف برود و مورد مخاطره و تهدید قرار بگیرد. من اینجا با این بخش اولی از عرازم که تقدیم کردم خدمت عزیزان و سروران معظم یه نقبی میزنم و ورود میکنم به قسمت بعدی با یه میان سخنی که الان عرض میکنم. و اون اینه که هنگامی که ما پایانها و آغازها رو میبینیم، یعنی شرایطیست برای پایان امر آغاز امر، به لحاظ زمانی سنتی سوداگران دارن، مانند این که پایان سالیست و آغاز سال دیگریست. انگامی که فصلی به پایان میرسد، سالی به پایان میرسد، آغاز دوره جدیدی از کار اونهاست، خب به فکر این میفتن که جمع و دخل خودشون رو بدونن، خرج و دخلشون رو بدانند و بستانکار رو بده کارشون رو تعیین کنن و یه تراز مالی بگیرن به اصطلاح خودشون. این رو بنگاه‌های اقتصادی متداول براشون که این کار رو میکنن و بالاخره در نهایت سود و زیانشون رو مشخص میکنن که چه کردند. شاید از بهترین کارهایی که در رابطه با عمر و وقت و زمان آدمیان نیاز است که به اون بپردازند عزیزان، چنین نکته است که بدانیم که اگر 360 روز بر ما گذشته است، با این عمر و با این زمان به تعبیر ان عمرک وقت و کلذی انت فیه، این زمانی که در اختیار داشتیم چه کردیم و چگونه بر ما گذشته است. من اینجا برای اینکه بهترین معنا رو بپرورانم و استفاده کنم در این ایام و شرایطی که داریم خدمت دوستان عزیز، عرض میکنم که در حقیقت یه مقالطه ای در اینجا وجود داره که انسان ها به شدت در طول زمان گرفتار این مقالطه هست، که موجب می شود که حقیقت عمر و زمان پسندیده و شایسته از کف برون خواهد رفت و کار به جای می رسد که در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. و اون ماجرا و اون مقالطه عزیزان این است که آدمیان دچار یه تحیری یا اشتباهی در تقدیم اصل و فرع در هستی خودشون میشن. یعنی چه؟ یعنی این که در اولویت بندی و تقدم دو پاره وجودی خودشون ره به خطا میروند و نتیجه اون میشه که تمام زمان و ایام و عمر رو به تمام معنا از کف میدهند. و تعبیر قرآن شگفت آور است در اینجا که در قسمت بعدی خدمت عزیزان مطرح. خب میدانیم که انسان موجودی است دارای دو پاره و دو بخش و هستی آدمی ترکیبی است از جسم و جان. اما بدون تردید اصالت وجود آدمی به انسانها را خداوند به جان و روح آدمیان و نفس آدمی قرار داده است. دقت بفرمایید در آیه شریف حضرت پروردگار میفرماید که الله یتوفی الانفس حین موتا، خداوند جانها را و نفسها را هنگام مرگ توفی می کند، یعنی دریافت و پرداخت کامل می کند، می ستاند جان را به تمام معنا. این جان عاریت که به حافظ سبحان دوست روزی روحش ببینم و تسلیم وی کنم. اما در کنار این آیه دقت بفرمایید، اینجا فرمود الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند نفسها را توفی می کند. اما در آیه دیگر فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو به امر الهی توفی می کند شما را ملک الموتی که مأمور به این کار است. خب در این آیه می فرماید که خداوند کم، کم خطاب جمع حاضر است دیگه، خداوند شما را توفی می کند. اما در اون آیه دیگه می فرماید که خداوند نفس ها را توفی می کند. خب این دعایه را اگر کنار هم بنشانیم نتیجه می شه که کم مساوی با نفس، نفس مساوی با کم و شما. یعنی صراحتا خداوند سبحان اون اصالت وجود آدمی و اصلی انسان رو به نفس انسان ها می دهد و جسم در حاشیه جان و نفس و روح انسان قرار می گیرد. بله جسم جلوه‌گری آیات الهی می کند، علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین. می بینیم خداوند اشاره می کند به مراحل شکلگیری انسان در قرآن، سوره مبارکه مؤمنون، سوره مبارکه حج، آیات دیگر اشاره می شه و یه جلوه‌گری از آیات صنع الهی رو خدای سبحان در حق جسم انسان هم متذکر می شه. اما در حاشیه جان قرار دارد، اون حقیقت وجود را، حقیقت متعالی شخصیت انسان رو هنگامی که در آیات شریفه الهی می‌بینیم در جان و روح انسان جستجو می‌کنیم. دقت بفرمایید به عنوان نمونه، اگر بحث این مطرح میشه که فلاحی برای انسان وجود داره، فلاح یعنی چه؟ ما فلاح رو رستگاری معنا می‌کنیم، اما هنگامی که انسان فلح می‌کند، میشکافت، شق می‌کند موانع رو و از پس موانع برمی‌آید، صفوف رو میشکند و خودش رو از هسته و پوسته برون میاره، رها می‌کند، آزاد می‌کند، اوج می‌گیرد، در کلام عرب به این واژه فلاح می‌گویند که به کشاورزان فلاح می‌گویند و کشاورزی فلاحت است و که میشکافند. آن یکی آمد زمین را میشکافت، ابلهی فریاد کرد و برنتافت. دقت بفرمایید فلاح در قرآن به کجا نسبت داده می شود؟ فلاح هرگز به جسم انسان نسبت داده نشده است و نمیشه. نهایت این توانمندی و شکوفایی این جسم اینه که انسان یه بادی بلدینگ کاری بشه که بالاخره این ماهیچه ها و این عرض به خدمتون اندام و اعضا رو به جایی برساند که پایان اون هم مشخص هست که فصلی و نوبتی بیش ندارد متاسفانه.
سلامتی جسم در جای خود، رسیدگی به جسم در جای خود، اما اون توجه اصلی و شکوفایی شخصیت انسان رو خداوند در نفس آدمی میجوید. لذا فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. فلاح از آن کیست؟ از آن اون کسی که این نفس رو تزکیه میکنه. باز دقت بفرمایید، خود واژه تزکیه، این که در قرآن به کار برده میشه، که از برترین زیباترین واژگان قرآنی است و فلاح وابسته و منوط به تزکیه شد در کلام الهی مشاهده فرمودید. یعنی چه تزکیه؟ معنای عمده اون نمو است عزیزان. هنگامی که یه زراعتی در اوج میگیرد، آغاز بهار و رشدی میکند، در کلام عرب میگن زک زر، یعنی این زراعت بالا اومد و رشد کرد. امیرالمومنین در اون حکمت بسیار فوق‌العاده‌ای که تکان دهنده است و جامعه رو تقسیم میکنن، انگامی که اون حالتی پیش آمد که امام بازوی کمیل رو گرفتند و با خود به صحرا بردند و تنفس از سعدا، یه آه سردی امیرالمومنین کشید و شروع کردن جامعه رو تقسیم کردن. الناس و ثلاثه، مردمان سه گروه هستند، یا عالم ربانی هستند یا متعلمون علی سبیل النجاح، کسانی که در پی آموختنند بدون هیچ قرض و بدون هیچ نگاهی تشنه آموختن و در طالب آنند. سوم مجرا، کسانی که هیچ نسبتی با علم و عالم و متعلم و دانشگاه و مدرسه و غیره ندارند و اینها سرگردانند در این زندگی مجرا، و امام توضیحات فراوانی رو مطرح فرمودند. بعد در نسبت اون موضوع انشاء قدیمی ما که علم بهتر است یا ثروت، امام در اینجا میفهمند خب مسلم العلماء و باقون، علم باقی است، علم جاودان است، آثار و اون غیره. بعد یکی از ویژگی هایی که مطرح میکنند اینجا در فضیلت علم بر ثروت، میفهمند که العلم یزکو علل انفاق، علم زکا پیدا میکند با انفاق، یعنی رشد پیدا میکند. خب میدانیم بالاخره من معلم اگر سر کلاس نرم و تدریس نکنم، خب دانش من فسیل میشه. اگر من مقاله نویسم، پیپر نداشته باشم، کار نداشته باشم، تألیف نداشته باشم، خب بالاخره ره به جایی نخواهم برد. و مثال علم و عالم مثال چاهی است که از اون آبکشی میکنند با آبدهی فزونتری پیدا میکند. العلم یزکو علل انفاق، زکا به معنای رشد و نمو و تعالی است. قد افلح من زکاها، خداوند فلاح رو، تزکیه و زکات رو به نفس انسان نسبت میده. عزیزان، اگر آدمی موجودی است که توانمندی تکامل و شکوفایی دارد، تکیه بر رسالت وجود او و نفس و جان او دارد. اگر انسان موجودی است که دارای انبساط و گستردگی است، چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست، اگر این چنین است، این از صدر انسان برمیخیزد. صدر نقطه مقابل ذیل است، به قسمت زیرین و پایین وجود انسان و تن ذیل گفته میشه، به قسمت برتر آن که جان و روح آدمی است صدر گفته میشه. بعد میگید الم نشرح لک صدرک، رب اشرح لی صدری، فمن شرح الله صدره للاسلام. این شرح و انشراح و گستردگی و انبساط در مورد کدام بخش وجود انسان است که خداوند این رو به عنوان ویژگی خاص آدمیان یاد می‌کند؟ در رابطه با صدر آدمی است، در رابطه با جان انسان هاست. اگر انسان موجودی است قابل احترام به لحاظ فهم و درک و تعقل و تدبر، خب این تدبر و تفکر و تعقل رو خداوند نسبت به چه بخش وجود انسان می‌دهد؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها فقه دارند، امکان فقه دارند، قلب دارند اما فقه ندارند. متاسفانه لهم قلوب لا یفقهون بها، اون تفقه رو خداوند به قلب انسان نسبت میده. قلب، صدر، نفس، همه اسامی است که برای جان و روح و پاره دوم انسان مطرح میشه و گفته میشه. و در کنار این من اضافه کنم کلمه فؤاد هم به دلیل زیبایی های خودش، خب در قرآن میبینیم که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. مسئولیت ها پای فؤاد است. این فؤاد، خود فؤاد به معنای سوختن و کانون آتش دیگه، تفقد به معنای سوختن است و فؤاد به معنای اون محلی که آتش در اونجا شعله وری میکنه. خب اگر سوختن و گداختن است، اگر الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلیوان دل همه سوز، اگر احساسات است و عواطف است و شوق است و عشق است و ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. همه از کجاست؟ همه سهم جان و روح انسان است. پس بدون تردید اصالت وجود ما آدمیان با جان و روح ماست، همان حقیقت و هویتی که اگر اون روزهای آغازین دبستان ما بود، در کلاس اول نشستیم، اون معلم بزرگوار دامغانی من اومد سر کلاس و شروع کرد کار رو، بعد بالاخره معرفی می شدیم و گفتیم من محمد علی انصاری، رفتیم وارد اولین دوره مدرسه راهنمایی تحصیلی شدیم در مدرسه راهنمایی طاهر مجیدی در خیابان خواجه ربیع. اونجا عرض به خدمتون معلمین ما اومدن سوال کردن، گفتیم من محمد علی انصاری. پای به دبیرستان جلیل نصیرزاده گذاشتیم، اونجا هم سوال کردن، گفتیم من محمد علی انصاری. اومدیم حوزه، وارد دانشگاه شدیم، مقاطع رو طی کردیم، همه همون محمد علی انصاری. الان هم پای این کتاب‌ها با تألیفات نوشته میشه، پای تفسیر مشکات محمد علی انصاری. یعنی یه هویت است ولو اینکه 50 سال بگذرد، یه هویت است ولو 80 سال بگذرد، با اینکه شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. قرن‌ها بگذشت، این قرن نوی است، ماه آن ماه است و آب آن آب نیست. ما به لحاظ فیزیولوژیک این سلول‌ها مردند و زنده شدند، اما اون هویت اصلی ما ثابت است. این هویت اصلی ما چیست؟ این من کیه؟ این هویت ما نفس و جان و روح آدمیان است. این هویت ما که انطباق کبیر بر این جاری میشه، یعنی جسم ما و سلول های مغزی ما خب بالاخره یه میزانی از دیتا ها رو میتونن در خودشون جایگزینی بکنن، اما اون بخش وجود ما که میتواند شما یک بار تمام هستی رو منتقل کنید در اون، میتونید تمام منظومه شمسی رو، کهکشان راه شیری رو، فراتر از اون دو ابر ماجلان رو، خوشه رو، سلسله رو، میتونید همه اینها رو در وجود خودتون بیاورید و جای بدید. این جان و روح ماست که این وسعت و گستردگی این شهر رو داره که چنین انطباق کبیر بر صغیر درش صدق میکند و جا میگیرد. خب این همون بخش وجود ماست که قابل تجزیه و تقسیم نیست. ما میتوانیم بگوییم دست راست، دست چپ، نمیدانم قسمت بالا فوقانی سر، کمربند شانه این، کمربند لگنی، اما در مورد اون هویت اصلی و جان که ما قسمت فوقانی، تحتانی، راست، چپ، در مورد روح و نفس انسان معنی نداره. یعنی روح حقیقت وجودی ماست که قابل تجزیه و تقسیم نیست، برخلاف جسم ما که تجزیه پذیر و تقسیم پذیر است. خب پس بنابراین مشخصه که اون اصل وجود آدمی و هویت حقیقی آدمیان عزیزان جان و نفس و روح انسان است. اما اون مغالطه رو که اشاره کردم خدمت دوستان اتفاق میفتد و متاسفانه انسان ها از اون اصالت وجود خودشون فارغ میشن، یا به طور کلی فارغ میشن، یا اون اهتمام جدی مصروف میشه به بخش فرع وجود و جسم و تن و نیازها و خواسته های اون، میاد جای روح و جان آدمی رو پر میکند و میگیرد محل اصل، و اینجا دیگه اتفاق نامبارکی برای انسان میفتد و چیزی رو که آدمی از دست میدهند عمر است که به سرعت میگذرد. زمان و وقتی که یه بار نگاه میکنید و میبینید که دیگه متاسفانه کار به پایان رسیده است. خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان و حقدارانمون رو طریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. یه دو هفته قبل بود که من برادر بزرگم آقا محمد جواد با بیماری کرونا به رحمت الهی پیوست. خب در بهشت رضا من رفتم. در گذشته این توان بود که میشد شرایط که من درون قبر رفتم و عزیزان خودم رو به خاک سپارده بودم، اما فقط صرفا رفتم این قبر رو نگاه کردم و حالات درونی قبر رو قبل از اینکه بدن رو فرو ببرن دیدم، اون چه باید میگفتم گفتم، و قصه به پایان رسیده یک وجود رو انسان، یه انسان رو این گونه میبیند که این جسم چگونه سپارده می شود به این خاک، و آنی که هستی و هویت اون رو تشکیل می دهد اون کجاست عزیزان؟ اون چیست که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. چیست بیگانه تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو؟ گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. فاجعه تکان دهنده ای که امیرالمومنین در نهج البلاغه وقتی یاد میکنن میلرزاند آدمی رو و در مورد پاره از انسان ها میفهمد از صورت و صورت و انسانه ولی قلب و قلب و حیوانه. آن که هست صورت انسانیست، جسم است، اما جان و روح انسانی نیست. روح نه تزکیه شده است، نه تصفیه شده است، نه به فلاحی رسیده است، نه کاری بر روی نفس و روح انجام شده است، بلکه آنچه اتفاق افتاده است همه فرایندهایی است که شامل این جسم شد. در جای دیگری امیرالمومنین فرمود سأجهد و تمام همت خودم را در این زمین میکنم که پاک کنم زمین رو از لوس انسانی که شخصی که منحاز شخص المعکوس و الجسم المرکوس، انسان وارونه و جسم واژگونه، یعنی موجودی که تمام هویت و تمام اصالت اون رو جسمش رقم زده است، نه جان و روح. و این واقعی غم‌انگیزی است که برای انسان‌ها متأسفانه دست می‌ده، یه مغالطه این که اومده است جسم راهزن جان شده است و نتیجه اون شده که روح و جان انسان به فربهی لازم نمی‌رسند و متأسفانه در حاشیه قرار می‌گیره و تمام هم‌مهمت انسان مصروف میشه به فربهی جسم، به چابکی تن و جسم. و خب متاسفانه این رو باید بگوییم که بسیاری از انسان‌ها یا حتی جوامع امروز گرفتار چنین مغالطه‌ای هستند و چنین خطای بزرگی هستند در شمارگان عمر و وقت و صرف زمان خودشون به عنوان یک انسان، به عنوان یک جامعه انسانی. بالاخره می‌بینیم عزیزان که سهم تجارت و چرخه اقتصاد در دنیا تن محور است. تردیدی در این نیست که تکاپوی اقتصادی بشر عمدتاً حول آن است که بالاخره بحث تغذیه بشری است، پوشاک انسان هاست و ماجرا آن است که عمر گران مایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا و چنین اتفاقی میفتد برای انسان ها. و بالاخره مشاهده میکنیم عزیزان که اقتصاد جامعه بشری امروز تن محور است، جسم محور است. اگر سهمی که برای آراستگی و زینت ظاهری، سهمی که برای پرداختن به زیبایی‌های جسمی، بهره اقتصادی که مربوط به اصحاهی میکنم تجارت سکشوال است، اگر اینها رو جمع بزنیم فکر میکنیم چه حجمی از اقتصاد جامعه بشری رقم میزند؟ یقینا از میانه فراتر است. اگر اضافه کنیم سبد خورد و نوش انسان رو و بقیه نیازها رو می‌بینیم که سهم جان و روح انسان در اقتصاد، سهم نفس انسان که تکامل و شکوفایی و صد شرح و تهذیب و تزکیه و تکامل و فلاح انسان وابسته به آن است و در گرو شناخت و حرکت به آن است، متاسفانه بسیار زیاد و قابل توجه نیست و این حزن و سوگ بزرگی است که بر جان انسان. خب در عالم سیاست هم میبینیم، در سیاست عمومی که در دنیا دیده میشه، بالاخره بیشتر حاکمیت بر جسم در این سیاست مطرح است، نه حاکمیت بر دلها و قلبها و جانها. بسیاری از دانشهای بشری رو هم میبینیم که در خدمت جسم و جسم محورن. تمام هایتک ها رو میبینیم که اینها دارن به چه سوی حرکت میکنن برای اینکه رفاه بیشتری به جسم انسان داده بشه و نیازهای جسمی انسان سریعتر، بهتر، شادابتر برآورده شود. و یه پیچ تاریخی بزرگی برای انسان ها متاسفانه ایجاد شده است که انحراف در اون آدمی رو به اون مقصد و مقصود از وجود خیش نمیرسانه. خب حال ما در اون ابعاد کلی و کلان ماجرا که ارزی نداریم، اما من در این پایان سال و در این شرایط به خودم نگاه میکنم که خوب است همان گونه که اشاره کردم اینجا در این تحول فصل و تغییر سال و پایان نگری و تراز مالی رو تنظیم کردن، انسان یه نگاهی بکند این 360 روز، ببیند که سهم جان و روح او در این ایام چه مقدار بوده است و سهم تن و جسم او چه مقدار، و در این تناسب، یعنی در این نسبتی که بین زمان و و هستی انسان وجود دارد که عمر آدمی است. آدمی در کجای ماجرا نشسته است؟ کجاییم؟ و فکورانه بنگریم با بازنگری به شناخت بهتری به وجودمون. اینجا دیگه افضل المعرفه، افضل الحکمه، چه تعابیر زیبایی که عزیزان آشنا هستید که ما رو ارجاع میدن به نفس و شناخت نفس و نفاست نفس و دانستن جایگاهش و نسبتش با تن جسم. و از اون طرف هم قرآن اشاره میکند به پیامبر و عرضم من تولا عن ذکرنا، پیامبر روی گردن از اون کسانی که از ما روی گردندند از ذکر و یاد ما. و لم یرد الا الحیات الدنیا، اینها تمام تمناشون جسم است. ذالک مبلغهم من العلم، این نهایت خواسته و دانش اونهاست. خب کسانی که رسول و پیامبر و خدا از آنم روی گردانی میکنند، طبق گزارشات صریح روشن قرآن، کسانی که تمام هم مهمت خودشون رو مصروف میدارن به اون حیات تن و حیات جسم رو فربه کردن و چابک کردن و غافل و فارغ میمانند از اون حقیقت جان و روح آدم. من سخن رو در این قسمت به پایان میبرم با این سخن الهی و کلام الهی که تمام اون چه گفته شد خدمت دوستان عزیز در این کوتاه‌ترین سوره مبارکه قرآن گنجانده شده است. پیامبر به یاران خیش گفتند هنگامی که این سوره نازل شد، وقتی مواجهه با هم میشید ابتداعا سوره رو بخوانید، اونگاه با هم باب گفتگو رو باز کنید. تا 10 سال این در میان صحابی متداول بود و این کار رو انجام میدادن. بسم الله الرحمن الرحیم به هم میرسیدن میخواندن. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جان مطلب همینجاست. والعصر، سخن رو اگر فراتر ببینیم در کلمه عصر، من الان دیدگاه تفسیری رو نمیخوام عرض کنم خدمت بزرگواران، بهره برداری و نتیجه رو میخوام از این چند سطر بگیرم. محضر مارکتون، اینجا کلمه عصر به دلیل انل انسان و کلیت انسان که میاد، تمامیت زمانی است که انسان در اختیار داره، نه یه بخشی از زمان. یعنی سوگند به درازای عمر بشر، سوگند به تمام عمر یک انسان، سوگند به 60 سال، سوگند به 80 سال، تمام ساعات و دقایق عمر انسان، تک تک آدمیان، که انل انسان الفلام الفلام جنسه، که جنس انسان و تمام انسان لفی خسر، در خسرن. فی نشانه ظرفیت است، الماء فی الاناء، آب درون این ظرف است. ان الانسان لفی خسر، نه اینکه انسان ها خسر دارن، فرو رفته در خسرن. خسر یعنی چه؟ خسر آیا اگر ترجمه کنیم این رو به عنوان ضرر خوب است؟ نه نه نه، خسر معنا نمیدهد مگر فقدان و رأس المال. فقدان و رأس المال، این معنایی که ابن عبدالحدید میگه نقل میکنه برای این کلمه خسران بسیار زیباست. من در تفسیر اشاره کردم که گفت من در این واژه مونده بودم کلمه خسران رو دقیق از استعمالات عرب بشناسم. وقتی در روز داغ تابستانی بود در کوچه های بغداد گذر میکردم، بیام این کسی از این یخچال های کوهستانی آورده است و میفروشد و فریاد میزند که بخرید بخرید، متاع کسی رو که اگر نخرید خسران میبیند. از اون طرف دیدم آفتاب میتابید به این یخها، آب میشد، رفت زمین، فرو رفت، کسی متاعش نخرید، دستمال سرشونش انداخت، دست کان داد، رفت این یخ فروش. اینجا بود که به خود آمدم و دانستم خسران یعنی فقدان و رأس المال، یعنی تمام سرمایه رو از کف دادن. چه خوشان قماربازی که بباخت هرچه بودش. وقتی تمام سرمایه از کف میره نام این خسران است. ان الانسان لفی خسر، این خسر و خسران است. سوگند به جزء زمان، سوگند به تمامی سال 99، سوگند به تمامی سال 400 که پیش روست، سوگند به تمام ساعات این سال و دقایق این سالی که گذشت و می آید، که شما آدمیان همه در حال از کف دادن تمام سرمایه و اندوخته و رأس المال و ثروت خودتون هستید. خب اون ثروتی که انسان گرانبهاترین ثروتشه چیست؟ اشاره کردم تناسبی که بین وجود آدمی و هستی آدمی و عنصر زمان وجود داره، به مفهوم زمان وجود داره، یعنی عمر. ان الانسان لفی خسر، و بالاخره تمام شد، امسال هم گذشت. و خسته نباشید عرض میکنم به همه دوستان و عزیزانی که یه سال رو به این شیوه گذراندید با همه دشواری هایی که در کار آموزش امسال بود در دانشگاه‌های کشور همه دوستان و همکاران گرفتار اون بودن، برنامه‌ریزی‌های مشکل و دشوار و همه اون چه که به سبب کرونا گذشت بر همه، اما گذشت، تمام شد، از کف رفت. به تعبیر امیرالمؤمنین، ما مضی مضی و ما سیأتی که فإن قم وقتن من الفرصت بین العدمین. اونی که گذشت گذشت، تمام شد. اونی که نیومده که هنوز نیومده، سال 1400 هم که نیومده هنوز. پس ما این بینیم و اگر توانستیم از زمان حال استفاده کنیم، نه ماضی نه مستقبل. سعدیا، دی رفت و فردا آنچنان معلوم نیست، در میان این و آن فرصت شمر امروز را. اگر این اتفاق افتاد، افتاده است. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان ها آن به آن دم به دم در حال از کف دادن تمام سرمایه، وقت، زمان و عمر. خب چاره چیست؟ چه باید کرد؟ همان است که اشاره کردم، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خداوند چهار تا گزینه اینجا مطرح میکنه. یک، الا الذين امنوا، مگر کسانی که ایمان آوردند. خب ببینید عزیزان، ایمان یه مقوله ای است که جایگاه اون کجاست، کجا اتفاق میافتد ایمان. قالت الاعراب آمنا، این جماعت بدوی خشن میگویند که ما ایمان آوردیم. پیامبر به اینها بگو ادعای گزاف نکنید، شما هنوز ایمان نیاوردید، بگید قولوا اسلمنا، شما تو مراحل اولید، هنوز لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز حقیقت ها و باورهای تصدیق جرانه استوار ایمانی در جانهای شما رسوخ نکرده است. پس جای ایمان کجاست؟ جان و روح انسان است. این روح است که عزیزان در مخرج نسیم دلانگیز ایمان قرار میگیرد، و این نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ به سوی انسان میاد و آدمی رو پرورده و دماغ آدمی رو سرشار میکنند. الا الذين امنوا، مگر کسانی که این سرمایه جان رو درک کردند و این جان رو فربه کردند و تربیت کردند و انس دادند با حقیقت ایمان. الا الذين امنوا بعد و عمل الصالحات. حالا نتیجه این ایمان و این پروردگی جان میاد توی بقیه اجزای وجودی انسان و ظواهر آدمی و جسم آدمی و زندگی انسان، و خروجی آن میشه عمل صالح. عمل صالح، عملی که تمام ویژگی ها و معیارهای لازم رو دارد. اینو من با دید مدیریتی که برای دوستان سر کلاس دانشگاه فردوسی عرض می کنم دیگه، عملی که دارون پروداکتیویتی هست، بهره‌وری کامل هست، افیشنسی هست، افکتیونس هست، کارایی دارد، اثر بخشی دارد. اگر این سه ویژگی در عمل ما وجود داشت، به صراحت میتوان گفت عمل صالح قرآنی است، عمل مؤثر، کارا، مفیدی که عنصر زمان، مکان، همه چیز در او لحاظ شده است. الا الذين امنوا و عمل الصالح و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. به هنگام این که این ایمان اومد و این نفس فربرده شد، فربه شد، چابکی لازم رو پیدا کرد و فواید و آثار اون اومد زندگی انسان و وجود انسان رو گرفت، در رفتار و در کردار و در گفتار و غیره، اینجا آدمیست که دیگه زندگی اجتماعی انسان آدمی رو میکشد به روابط اجتماعی و تواصوا بالحق. انسان میاد این ایمان و این عمل رو با دیگران مشارکت میکند و در جامعه بر محور و معیار اون حقی که مبنای وجود و فلسفه آفرینش هست تواصی میکند و این رو هماهنگ میکند، همکاری میکند، توصیه میکند و همدستی و همداستانی با دیگران میکند و تواصل به سب که نمیشه این ایمان نمیشود به بار بنشیند و عمل صالح رخ بده و این اثرگذاری مثبت اجتماعی حق‌گرایانه دست بده، مگر به عنصر و کیمیای چهارمی که اون نیست، مگر صبوری، استقامت و ایستادن پای کار و پای مشکلاتی که در این میدان که در راه منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی و ابتلاعات و دشواری هایی که در این مسیر برای انسان پیش می. دوستان و عزیزان، عمر گوهر گرانمایه الهی است و تک تک لحظات ساعت و زمان تفسیر حیات و عمر انسان. خطا و اشتباهی که برای ما پیش می آید در اینجا آن است که متاسفانه پاره دوم وجود را بر اصالت وجود مقدم بداریم، یعنی سهم حیات جسمی ما بر حیات جان و نفسانی ما تقدم پیدا کند. و اینجاست که تمام لحظات زمان رو و لعصر انل انسان لفی خسر از کف دادیم. و در یه چنین شرایطی و در یه چنین اوضاع زمانی که وقتی میشه یه پایان یه دوره، آغاز یه دوره دیگه، اینجا جاییست که انسان باید یه خیشتن نگری بکند، یه حاسب و قبل انتو حاسبوی داشته باشد، زنو قبل انتو زنوی داشته باشد، جمع و دخلش رو بررسی کند و ببیند که با این 360-24 ساعتی که در اختیار داشت چه اندوخت و چه کرد و چه از کف داد. من به دوستان عزیز عنوان گفتارم خدمت بزرگواران یه مصرعی رو مطرح کرده بودم که مایلم سخنم رو با این مجموعه مثنوی سکوت به پایان برسانم و تقدیم کنم این ابیات رو در این شرایط زمان و تغییر حالات و احوال سال به دوستان و سروران معظم. هنوز از عمر باقی مانده دارم، نم دردی ز ساقی مانده دارم. بیا تا با هم از این کم بنوشیم، به یاد هم چرا با هم بنوشیم. بیا دیگر مجالم نیست زین بیش، قناعت کن به برگ سبز درویش. بیا یک قطره هم جز ایز دریاست، در این یک قطره اقیانوس پیداست. به خودگاهی نظر کردن حلال است، نترسان این لال و بی سآل است. بیا در من تماشا کن خودت را، پسندت نیست حاشا کن خودت را. چه میگویم بمانم لال خوشتر، تو باشی همچنان خوشحال خوشتر. مبادا خوب من بر دل بگیری، دوباره روزنم را گل بگیری. بیا آینه یادش نیست چیزی، چرا از نیمه خود میگریزی. تو میدانی توان از تو گفتن، نمانده با زبان الکن من. سکوتم را تو خود معنا کن ای دوست، برایش پاسخی پیدا کن ای دوست. امیدوارم که توش و توانی رو که امسال خداوند سبحان مرحمت کرده است به همه ما، بتوانیم به شکل مضاعف، به شکل متعالی و به شکل بهتر دستمایه کنیم برای شروع سال آینده و با عنایات و توفیقات حضرت جانان سخنان باشد که خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. از همه عزیزان متشکرم، حوصله فرمودید، زمان رو در اختیار من قرار دادید. شما رو به خدا می سپارم و عمرتون شادان پربرکت و شاداب باد. السلام علیکم و رحمت الله.